اتفاقها در برنامه‌های بعد با شما مفصل‌تر صحبت می‌کنیم و همینطور پیرامون تیم ملی فوتبال و فهرست تیم ملی فوتبال برای رقابت مقدماتی جام جهانی. تا برنامه فردا به اتفاق جواد فیاضی تهیه کننده و آقای خانی‌پور صدا بردار با شما خداحافظی می‌کنیم. روز بخیر و خدا نگهدارتون.
امیدوارم هر جا که هستید و صدای ما رو میشنوید حال دلتون خوب باشه. شما خانواده های عزیزی که بچه هاتون مدرسه ای هستن و دیگه چند روزی بیشتر نمونده به باز شدن مدارس، امیدوارم که اونقدر بهشون خوش گذشته باشه در این ایام که آغاز سال تحصیلی براشون به بهترین شکل ممکن اتفاق بیفته. خانواده های نازنین، مخاطبم شما هستید، خانه و خانواده برای شماست، امیدوارم که استفاده کنید.
خانه و خانواده.
نگران نباش، بخند. میدانی آسمان و دل شباهت‌های زیادی دارند. مثلا آبیشان قشنگ است و اینکه هیچ کدامشان تا همیشه ابری نمی‌ماند. پس بخند از ته دل، بیشتر، بلندتر. صفا بخش خونه های ایرانی، الهی به امید خوده، به امید خوده. خانواده های ایرانی، پسرا، دخترا، پدرا، مادرا، سلام. شنبه همگی به خیر، روز شهریوری همگی به مهر. الهی که هفته خوب و خوشی رو شروع کرده باشید. خوشحالیم از همراهی شما با برنامه خانه و خانواده. خانواده مسائل که جهانی و منطقه‌ای و ملی نیستن. هر خونه زندگی و خانواده‌ای مسائلی داری که مربوط به خودش میشه. در خانه و خانواده با هم به حل کردن همین مسائل فکر میکنیم. هر قفلی یک کلیدی داره که باهاش باز میشه. هر مشکلی هم راه حلی داره. اگه بگردیم حتما پیداشون میکنیم، هم کلید قفل‌های بسته رو و هم راه حل مشکلات و پاسخ مسائل زندگی رو. داشتن یه خانواده گرم و صمیمی به محبت نیاز داریم. محبتی که زن و شوهر رو به هم پیوند میده، محبتی که بچه ها رو به پدر و مادر وصل میکنه. اما در کنار محبت بین زوجین و محبت بین والدین و فرزندان، خانه و خانواده به محبت بین فرزندان هم نیاز داره. بیایید امروز با هم به این سوال مهم فکر کنیم که چه کار کنیم تا بچه هامون با هم گرم و صمیمی باشن؟ چه کار کنیم که با هم مهربونتر و صمیمیتر بشن؟ چه کنیم که دعوا و لجبازی ها و کشمکش هاشون تبدیل به دوستی و محبت بشه؟ برامون از تجربه هاتون بگید. شماره تلفن های برنامه 220-486-220-5009 و سامانه پیامکی 3900 در اختیار شماست. امروز از تجربه هاتون، از سوال هاتون و از دیدگاه هاتون درباره موضوع برنامه بگید. دعوت میکنم در این لحظه گزارش رو بشنوید که همکار گزارشگرم آقای نوید دانشور تهیه کرده.
به نظر شما چه راهکارهایی هست برای اینکه اعضای خانواده با هم صمیمی‌تر باشن؟
والا به نظر من همین کارهای کوچیک توی خونه رو اگه با هم انجام بدن ایجاد صمیمیت میکنه. الان خانواده‌ها درگیر یا فیلم و سریالن یا دور هم که میشینن درگیر گوشین، هر کس داره تو گوشی خودش،
فضای مجازی،
تو فضای مجازی خودشه، دور هم نشستن ولی همدیگه رو نمیبینن. مشارکت در کارهای کوچیک خونه که اصولا همه میشینن، یه نفر مادر انجام میده، بقیه فقط میان میشینن میخورن بلند میشن میرن،
انگار که وظیفه ذاتی اون طفلیه،
ذاتی مادره. آره، حتی برای برداشتن و بردن ظروف، جمع کردن ظروف تو آشپزخونه، شستنش، حتی خریدای کوچیک، همه فکر میکنن پدر باید بیاد بره نون بخره. کارهای کوچیک رو که با هم انجام بدن هم آموزشیه برای زندگی توی جامعه، چون واقعا باید تو این جامعه زندگی کنن. تا چه میخوان توی این دنیای مجازی برن و زندگی مجازی داشته باشن، وقتی به واقعیت که میرسن متاسفانه سرخورده میشن.
به چه راهکارهایی میشه صمیمیت اعضای خانواده رو بیشتر کرد، به ویژه میان فرزندان؟
به نظر من که اصلا بین پسر و دختر اصلا نباید فرق گذاشت، چون واقعا توی من خودم درگیر هستم دیگه، نه اینکه بچه های خودم اونجوری باشه، میبینم فک و فامیل رو میبینم که وقتی که بین بچه ها فرق میذارن اصلا اینا از هم دیگه دور میشن، جدا میشن از هم دیگه و اختلاف میفته بینشون. به نظر من فرق نگذاشتم بین بچه،
نگرش یکسان برای فرزندان. چی کار کنیم که فرزند با فرزند مهربانی کنه، گفتگو داشته باشه، حرفاشونو به هم بزنن، اینو چی کار کنم؟
من بچه اولا دختره، دومی هم دختره، کوچیک پسره، خب
تک پسرم که شده، تعتباری هم که هست.
بله ولی همیشه به دخترام مخصوصا بزرگه میگم هوای بچه‌ها رو داشته باش، مثل یه مادر واقعا باشون رفتار بکن، واقعا همین جوریه.
حالا به اون کوچیکه چی میگین که تتاقاری بازی در نهره لوس نشه؟
به اونم خب به هر حال مسئولیت میدم، بین اونا هیچ اختلافی نمیذارم که مثلا تفاوت داشته باشن.
از پدر شما اجازه گرفتم که با شما گفتگو کنم، بشنم. و دعای ما میگی که چند سالت هست؟
10 سال.
ماشاءالله 10 سال میشه کلاس چهارم و میخوای بری به پنجم؟
نه چهارم میخوام.
سومو میخوای بری به چهارم؟ خب یه سال اشتباه منو ببخش، یه نمره از من کم شد تا اینجا. راستی خواهر برادر داری تو خونه یا تنهایی؟
خیر.
بابا مامان باهات صمیمی هستن تو خونه یا نه؟
بله.
صمیمی بودن بابا مامان یعنی چی؟
با هم خوش رفتار هستن، فوتبال بازی میکنن.
اه بابا مامان فوتبال یا تو همون خونه؟
تو همون خونه.
ایول خب
کاراته
بارکالله،
جیمناستیک
همه اینا رو بابا بلدن؟ بله. هم کاراته بلدن هم جیمناستیک. بله. ماشاءالله
کشتی
بارکالله. پس بازی ها و ورجه ورجه ها رو با بابا داره. مامان چجوری صمیمی هستن؟ مثلا میشینین گاهو داری با هم راجع به دوستات صحبت کنین با مامان؟
بله.
شده تو فامیل این ور اون ور ببینی بچه‌ها با هم صمیمی نیستن؟ خواهره با برادرش قهره، برادره داداش کوچیکشو میزنه، تحویلش نمیگیره. پیش اومده مثلا اینا رو تو دوست آشنا و فک و فامیل؟
بله، بله.
چرا یه عده با هم صمیمی نیستن تو خونه؟ چرا برادر برادر رو تحویل نمیگیره، خواهر با داداش دوست نیست؟
به خاطر اینه که با هم یه زد و خوردی حتماً دارن دیگه.
خب تو چه پیشنهادی داری که میونه اینجور افراد خوب بشه؟ بالاخره تو سن و سال تو هم شاید یه دیدگاهی داشته باشی که ما به اون دقت نکردیم تا الان. چه پیشنهادی داری؟
با اون خوش رفتار باشن، با هم دیگه دوست باشن.
شما عزیزان شنونده برنامه خانه و خانواده هستید از رادیو ایران. امروز میزبان مهمان گرانقدری هستیم که قرار از ایشون در زمینه صمیمیت بین فرزندان بشنویم، یاد بگیریم و انشالله به کار ببندیم. آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم، روانشناس و استاد دانشگاه. سلام بر شما آقای دکتر، صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام و درود خدمت شما، خدمت همه هموطنان عزیزم. امیدوارم که انشالله هفته بسیار خوبی رو از آن پیش رو داشته باشن، پر از خیر و برکت.
انشالله ما هم برای شما این آرزوی خوب داریم. آقای دکتر، ما در هفته های گذشته با این گروه کاری پرداختیم به صمیمیت بین اعضای خانواده و امروز رسیدیم به صمیمیت بین فرزندان.
بله.
اصلا از این شروع کنیم که صمیمیت بین فرزندان به چه عواملی بستگی داره؟
به عنوان مقدمه اگه اجازه بفرمایید این رو عرض بکنم که حالا مخصوصا کسانی که از زنی که الان شنونده این برنامه هستن و خودشون به عنوان پدر یا مادر محسوب میشن، معمولا همه والدین تمایل دارن که فرزندان تربیت کنند که اون بچه‌ها هم با هم یک رابطه دوستانه و صمیمانه داشته باشن.
بله.
در این زمانی که پدر مادر درگیری و دعوای بین فرزندان رو میبینن، شاید یه جورایی میشه گفتش یکی از ناراحت کننده ترین صحنه‌ها باشه، شاید یه جورایی بشه گفتش که برای خیلی از پدر مادرها غیر قابل تحمل هست. ولی برای اینکه این بچه‌های ما علاوه بر اینکه حالا خواهر برادر هستن با همگی دوست هم باشند، خب باید یک سری سیاست هایی رو ما توی زندگیمون لحاظ بکنیم، چه از تربیتی چه از رفتاری با اونها و با خودمون، که اونها ببینن و یاد بگیرن. و خب عملا نمیبایستی سراغ اینا بریم که آره مثلا بچه های مردم اینجوری هن یا اونا شانس آوردن که بچه هاشون اینجوری شدن. حتی اینکه بخوایم به مسئله مثل وراثت هم بپردازیم، به نظر من یک مقداری باعث میشه که از اون نقش تربیتی خودمون کم بکنیم. میگه خودمون محکوم کردیم به اینکه حالا چون مثلا فرض کنیم به باباش رفته یا به عموش رفته پس دیگه رفتارش این گونه هست. این اشتباهه. بایستی به عنوان یه والد یا والدهی که مسئولیت پذیر هست بیایم نقش خودمون رو تو این بحث صمیمیت داشته باشیم و به عنوان عامل اصلی این مشکلات حتی به خودمون نگاه کنیم. نمیخوام احساس تقصیر یا گناه به پدر و مادر داده بشه، ولی میخوام این رو بدونن که واقعا از روانشناسی این والدین هستن که به عنوان مسئول اصلی رفتار و سلامت روان بچه ها محسوب میشن. لذا بایستی حتما نقش خودشون رو به درستی ایفا بکنن که لذتش هم ببرن. به خود من رو مثل یه سرمایه گذاری هست که وقتی انجام میشه ببینیم که حس خوب به خود خانواده و مخصوصا پدر مادر برمیگرده. لذا برقراری رابطه دوستانه بین بچه‌ها یکی از وظایف پدر مادر هست و میبایستی که حالا خودشون به عنوان الگو در درجه اول باشن، برخورد مناسب داشته باشن، با هم دیگه. یه جایی هم شاید مثلا فرد بفهمه که رفتارهایشون باعث بشه که اون خشمی که احتمالاً میتونه بین بچه‌ها اتفاق بیفته مدیریت بشه، احساس رقابت رو بتونن به درستی راه اندازی کنن، احساس حسادت رو بتونن جلوش رو بگیرن و سعی بکنن که خلاصه در یک کلام رابطه دوستانه باشه. ولی فراموش نکنیم خیلی جاها ما مطرح میکنیم که مثلا با بچه هاتون دوست باشید یا بچه ها با هم دوست باشن. این دوست بودنه اون معنای دوستی که مثلا فرزند من توی فرض بفرمایید همسایگی داره،
بله،
یا تو مدرسه داره، اون معنا رو نمیده. اونجا میتونه مثلا با همکلاسیش دوست باشه، اولا که خب خیلی احتمال داره که در سالهای بعد همگر رو نبینن و خود به خود این دوستی اصلا از بین بره. آره، ما چرا بسیار مثلا خودمون دوستانی داشتیم در دوره دبستان، راهنمای دبیرستان، که واقعا پیداشون نمی‌کنیم، یا اگرم بخوایم پیداشون کنیم نیستن، حالا مثلا فرضشون شاید اصلا رفتن اینها. عرضم به خدمتتون که و دومی که یه وقتایی ما میتونیم راحت‌تر کنارشون بذاریم، میتونیم بگیم خب ما تا حالا با دوست بودیم، تو این کارو کردی، دیگه با دوست نیستیم. ولی در ارتباط با پدر و مادر، در ارتباط با خواهر و برادر اینگونه نیست که بگیم خب من دیگه تا امروز با دوست بودم، گلو فردا با دوست نیستم. یه جوری تا آخر عمر ما با هم دیگه گره خوردیم و این پیوندهامون هست. لذا باید حتما این رو در نظر داشته باشیم که اون دوستی و ارتباط معنای خاص خودش رو داره، که با اجازه شما امروز در مورد این مسئله بیشتر صحبت خواهیم کرد. در درجه اول خواهر و برادرها معمولا یک احساسی از رقابت نسبت به همدیگه میتونن داشته باشن که باعث بروز یک سری بحثایی هم بین اونها میشه.
بله.
خب این بحثا تا جایی که آسیبی براشون به همراه نداشته باشه خیلی طبیعی هست. حالا من خیلی دوست دارم که از اونایی که شنونده هستن از تجربه های خودشون از دوران کودکیشون هم تعریف کنن، که بعضی‌ها شاید با همدیگه بحث داشتن، مرافعه داشتن، یا حتی مثلا دعوا داشتن. اون لبخند شما نشون میده خودتون هم خاطرات در ذهنتون زنده شد. ولی الان همچنان مثلا خواهر برادریم، همچنان با همدیگه دوست هستیم، چه بحثا از اون بحثا به خاطره یاد میکنیم، به شیرینی هم یاد میکنیم. میدونید این اشکالی نداره، یعنی نه تنها آسیب نمیرسونه، بلکه حتی یه جورایی باعث حمایت هم بشه، که مثلا ما اونجا تنها بودیم، حالا اون یکی اومد از من دفاع کرد، تو اومدی این کارو کردی، یه حس خوبی هم میتونه به وجود بیاره. ولی اگر که والدین بتونن این نگرش رو به وجود بیارند که حتی اگر بین بچه‌ها دعوایی هم شده، ولی اینو در هر صورت خواهر برادر همگی هستن، در صورت حامی هم دیگه باید باشن، در صورت باید در مقابل دیگران مثلا در کنار دوستان دیگر اینها بتونن از هم دیگه حمایت بکنن. اگر اینجوری باشه میبینیم که اتفاقای خوبی رقم میخوره. ولی اگر که نه، ما بیایم یه جوری طرفداری بکنیم، ولو اینکه نه، این بچه کوچیکتره، تو حق نداشتی باش دعوا کنی. خب کوچیکترم باشه، به نوعی برایش مجوزی صادر نمیشه که همیشه حق با او باشه.
بله.
یا برعکس، این بچه بزرگتره، باید چون بزرگتره حرفشو گوش کنید، هر چی میگه درسته، خب بزرگتر باشه. قرارم نیست کسی که بزرگتره لزومن حرف یا تفکر درستی داشته باشه، شاید مثلا حرفش اشتباه است بین خواهر برادرها. لذا پدر مادر اینجا میتونن دخالت های نابجا داشته باشن، به قول ما کار خراب بکنن، یا اینکه بیان مثلا فرض بفرمایید که یه جورایی یکی رو توی خانواده شاخص کنن، که انگار مثلا این فرض کنید وزیر منه دیگه، این جای نشین منه، این مثلا فرض کنید که اگه من نباشم باید حرف اون رو گوش کنید، یه رقابت ناسالم به وجود بیارن، یا حتی مثلا یه جورایی مجیزگویی بخواد اتفاق بیفته، اینو باعث میشه رابطه ها خراب بشه. ولی برعکس بیایم اجازه بدیم اگر که هر کدومشون موفق میشند، اون موفقیتش رو جشن بگیریم و دیگران هم تو این جشن گرفتن سهم کنیم. یکی از بچه‌ها مثلا فرض کنید که چیزی رو قبول میشه، حالا میخواد مدرسه باشه، میخواد مثلا تو کارش باشه، از بچه‌ها دیگه بخوایم که بیان تو این جشن سهیم باشن، یعنی که انگار همه ماها موفق شدیم.
بله.
حالا احتمال داره که بچه‌ها هم اون موفقیت رو به دست نیاره. اینجا همین که تلاش کرده رو بیایم ازش قدردانی بکنیم. اگر غیر از این باشه، میبینیم اون بچه حالش بد خواهد شد، فکر میکنه که همیشه مثلا دارن اون خواهر یا برادر دیگر من رو دوست می‌دارن، بهش توجه می‌کنن. لذا حواسمون به همه بچه‌ها باید باشه و بینشون این حس خوب رو به وجود بیاریم. این بنابراین به عنوان قدم اول هست که به طور عملیاتی و عمل کردی می‌تونیم روش کار بکنیم. قدم دوم در ارتباط با حسادته.
بله.
ما خیلی از مواقع شاهد این هستیم که بچه‌ها یه حسادتی درشون به وجود میاد، مخصوصا زمانی که یک فرزند تازه‌ای میاد، مثلا حالا یک نوزادی میخواد بیاد. خب خانواده شاید نسبت به اون نوزاد توجهی بیشتری داشته باشن. حالا اون توجه هم به خاطر شاید ناتوانی اون نوزاد باشه، بالاخره نیاز به این داره که شیر بخوره، تعویض بشه، نگهداری بشه، جابجاش بکنن، ولی احتمال داره که بچه بزرگتر صرفا تحت این عنوان نگاه بکنه که خب حالا همه توجه به سمت این رفت. شاید باز این حسادت باعث بشه که اختلاف ها به وجود بیاد بین بچه ها تو ناخودآگاهشون هم و حتی در دراز مدت هم تو ذهنشون باقی بمونه. شاید پدر مادرهایی که پدر مادرهای به نوعی داناتری هستند از قبلتر بتونن یک سری برنامه‌ریزی‌هایی رو داشته باشن. به عنوان مثال فرض بفهمید که ما به مراجعینمون این توصیه رو میکنیم که حتی قبل از اینکه فرزند جدیدتون به دنیا بیاد بیایید با فرزند قبلیتون راجبش صحبت بکنید که خدا چقدر تو رو دوست داشته، مثلا اگه خواهر یا برادر کوچیک‌تر داره بهت میده و ما چقدر تو رو دوست داریم، فقط خوشحالیم که شما مثلا فرض کنید که داری صاحب خواهر برادر میشید. بعد حتی مثلا فرض کنید که یه کادوی چیزی مثلا براش تهیه بشه زمانی که فرزند جدید به دنیا بیاد، بگی آره مثلا اینو با خودش برای تو آورده، مثلا برای بچه کوچیکتری که هنوز تو مرحله تفکر انضمامی هستن، احتمال این خیلی براشون حس خوب به وجود بیاره. تو یه جاهایی هم که میشود، نکنه متوقعه نداریم مثلا یه بچه 2 ساله بیاد از یک نوزاد تازه به دنیا آمده رسیدگی بکنه یا مثلا فرض کن بغلش کنه، خب وقتی میندازه خدای نکرد دچار ضرر مغزی میشه، ولی تو یه جایی که میشه بچه به یک سنی رسیده تو نگهداری ازش کمک بخوایم که او با میل خودش کمک بکنه، اجباری هم نمی کنیم. وقتی زمانی که مثلا ازش بخوایم که مثلا فرض کن شیشه رو نگرد و تو بچه کوچکتر شیر بخوره، یه احساس تعلق بیشتری میکنه،
احساس ارزشمندی،
دقیقاً احساس ارزشمندی بیشتری میکنه، احساس اینو میکنه که من نقش دارم در بزرگ شدنش و احساس مسئولیت میکنه. شما نسبت به هر چیزی که یک زحمتی کشیده باشید بیشتر براتون اهمیت پیدا میکنه. فرض کنید من یک بچه کوچیکی رو داشته باشم که در ازای کاری که انجام داده، مثلا حتی یه شکلات بهش بدم، حتی مثلا یک پول تو جیبی بهش بدم، اون شکلات و پول تو جیبی براش ارزشمنده چون یه کاری کرد اونو به دست آورده. ولی اگر که نه، همینطوری مثلا ما فرض بفهم هفتگی یا ماهانه به فرزندمون یک اصلا پول تو جیبی بدیم، خیلی اونقدر براش ارزشمند نیست، چون مثلا به عنوان وظیفه شما میدونه که باید این کار رو بکنید. اینجا هم همینطور، اگر احساس کنه که داره یه کاری انجام میده و در ازای این کاری که داره انجام میده مورد توجه شما قرار میگیره و حالا اون بچه کوچکتر هم داره بزرگ میشه، احساسهای بد درشون کمتر شکل پیدا میکنه. ولی اگر این حس رو داشته باشه که تازه شما دعواش هم میکنید که تو مثلا بچه رو اذیت کردی یا تو چرا، حتی به کلام بعضی پدر مادر میارن، تو چقدر حسودی، چطور مثلا فرض کنید داری این کار، اینا منجر به این میشه که احساس روانی ناخوشایند اتفاق بیفته. لذا والدین باید بیان از اون راهکارا استفاده بکنن که این حس حسادت تا حد خیلی زیادی از بین بره. به جاش حالا ما میتونیم غبطه رو به وجود بیاریم. حالا شاید یکی از بچه‌ها تو یک موقعیتی وضعیت بهتری داشته باشه، مثلا فرض کنید از نظر عملکردی عملیاتی توی زمینه وضعیت بهتری داشته باشه، ما که اون سرکوب که نباید بکنیم که چون می‌خوایم اون یکی حالش بد نشه. در اینجا میتونیم بیایم با استفاده از قصه مثلا در دوران کودکی یا در حین بازی کردن نقش‌های مختلفی که میدیم بیایم نشون بدیم که حالا اون بزرگتره جایگاهش، اون بزرگتری که منظورم تو این زمینه کاری بزرگتر، نه لزوم از سنش بزرگتره، تو این زمینه کاری موفق‌تره، جایگاه بهتری داره و در این حال خب مثلا روحیه خاصی هم نسبت به اون کوچکتره، حالا لزوماً باز میگم سن منظور نیست، اینکه در اون کارش کوچکتر به نظر میرسه، اینو به وجود بیاره، مثل روحیه بخشندگی. و نکته آخر که تو این مقال خدمتتون عرض بکنم این هستش که حتماً بحث مشارکت در بچه‌هامون میتونه خیلی حائز اهمیت باشه. هلی. که اگر که یه کاری بکنیم که اینا با همدیگه یه کاری انجام بدن، مثل جورچین، مثلا با همدیگه جمع بشیم فرد بفهمه غذا درست کنیم، با همدیگه جمع بشیم فرد بفهمه در چیدمان سفره مثلا به مادر کمک بکنیم، با همدیگه یک بازی گروهی رو انجام بدیم، این با همدیگه کار کردنه باعث میشه که روابط بین اعضای خانواده مثلا فرزندان از یک صمیمیت ویژه‌ای برخوردار بشه.
درسته همینطوره. آقای دکتر، در ارتباط با همون ماجرای حسادت کودک به نوزاد تازه متولد شده که مبتلا به بسیاری هم داره، شاید خیلی از ما خاطره هم داشته باشیم در این زمینه، خیلی وقتا دیده شده که کودک نسبت به اون نوزاد چون این حسادت رو میخواد نشون بده از طرفی، نگران اینه که باش برخورد بشه، در مواردی دست به تمارز میزنه، مثلا ممکنه بگه که گوشام نمیشنوه، چشمام دیگه نمیبینه، مثلا تب دارم، یه چیزی بگه که به هر حال
جلب توجه والدین رو به سمت خودش ببره. در این مواقع رفتار والدین باید چطور باشه؟
اتفاق خیلی مورد خوبی رو مطرح کردید. تمروز زمان اتفاق میفته که فرد میخواد یک نفعی رو ببره از این قضیه. حالا اصلا تمارض بر تفاعل به معنی به مرض زدن هست، فرد خودش رو به یک مریضی میزنه. خب در اینجا اگر که ما بیایم تمارض رو تقویت کنیم، یعنی در این جور مواقع رسیدگی بیشتری بهش داشته باشیم، این رفتار شدت پیدا میکنه. یعنی احتمالی که در سری بعدی هم باز تمارض بکنه هست،
چه بسا تقویت میشه.
آره، حالا امیدوارم که امروز استثنا بعضی بچه‌ها این لحظه رو گوش نکنن حرف منو. شاید مثلا در دوران مدرسه هم بعضا اینجوری اتفاق می افتاد که مثلا خودمون رو مریضی می زدیم، چون حالا مثلا درس رو آماده نکرده بودیم یا مثلا فرض تکلیف رو انجام نداده بودیم یا مسئله از این دست. شاید مثلا یکی دو مرتبه جواب بده، ولی در دراز مدت یک نگرش منفی هم میتونه اتفاق بیفته و خب درس آدم رو میشه. لذا پدر مادر نمیتونن بیان این رو به نوعی تقویتش بکنن. با بی‌تفاوتی رها شدنم بچه احساس میکنه که در افتاد من واقعا مریضم باشم به من گوش نخواهن کرد، احساس عدم امنیت درشون به وجود میاد. لذا اولین گام اینجا اینه که قبل از اینکه اصلا یه همچین اتفاقی بیفته پدر و مادرها توجه خودشون رو داشته باشن. یکی از بهترین زمانها هم زمانیه که حالا اصطلاحا میگیم بچه توی خواب و بیداریه. این بچه ها مثلا یک مقدار خوب، مثلا دختران نسبت به پسرها بیشتر خوابشون بیشتره، طبیعتا برای رشد و حتی برای هورمون رشد هم نیاز هستش که خواب بیشتری داشته باشن. شاید اون لحظه که بچه داره تو خواب میره آروم آروم به قول معروف کم کم چشاش تنگی میشه، بهترین زمانی باشه که مثلا پدر و مادر دارن راجع بهش صحبت میکنن که مثلا اون خواب نمیشنوه، و اون وقت محاسنش رو بگن، خوبیاشو بگن که آره مثلا دیدی امروز مثلا فرض کن علیرضا مثلا با داداش کوچیکش چقدر خوب رفتار کرد، میگه یک مگه چیکار کرد؟ ندیدی مثلا اومد ازش حمایت کرد، دوید براش این کار رو انجام داد. حالا علیرضا داره میخوابه ولی هنوز نخوابیده. این باعث میشه اون تمرد اصلا اتفاق نیفته که نیاز به اون توجه باشه. لذا باعث پدر مادر به توجه داشته باشن، خیلی حواسشون جمع باشه. یه جایی باید بچه‌هاشون توجه ویژه داشته باشن که باعث نشه که بچه احساس کنه که همه نگاه پدر مادر به سمت دیگریه و خدای نکرده بخوام به سمت تمرض یا مسائلی از این دست حرکت بکنن.
این راهکار خیلی خوبه، من تجربه کردم به عنوان کسی که پدر مادرم دقیقاً همین کارو میکردن. تو همون حالتایی که مثلا من در کودکی میخواستم به خواب برم، میگفتن که دیدین امروز چی کار کرد، دیدین چه کار خوبی کرد، و این باعث میشد که واقعا تقویت بشه حس همکاری من با اعضای خانواده، با برادر کوچکترم، برادر بزرگترم، و واقعا اینها همه تاثیرگذار.
پدر مادر فهمی
سلامت باشین، خدا حفظ کنه همه پدر مادرها رو. خب پس آقای دکتر فرمودین که چند راهکار داریم که پرداختیم به بحث رقابت، بحث حسادت و قدم‌های بعدی
وکالت. خب قافیه‌اش هم همجور در بیاد دیگه.
درسته.
میگم واقعیت این هستش که گاهی وقت تنش بین فرزندان اتفاق میفته. خواهر برادرها میتونن عرض کردن به دعوای عادی خودشون هم بعضن ادامه بدن و در این حال همدیگر رو دوست داشته باشن، ولی این احتمال وجود داره که خدای نکرده یه جورایی مثلا خشونتشون بره بالا. خیلی از مواقع ما شاهد این هستیم که شاید مثلا فرض بفهمید پدر مادر بیان اینجا از پدر مادری خودشون، یعنی نقش والدگری خودشون، به نقش قضاوت و محاکمه کردن بخوان رو بیارن. این رو ما اصلا توصیه نمی کنیم. باید یادمون باشه که اگه این نقش رو جا به جا بشن، دیگه بچه‌ها برای اینکه بخوان تبرئه کنن خودشون رو از اون قضاوت یا فرار بکنن، احتمال دروغ هم بگن. و خب اون وقت سعی میکنن که یه رفتارهایی رو انجام بدن، یه جوری وانمود بکنن که طرف مقابل رو محکوم کنن. یعنی ما عملاً بچه‌هامون رو داریم دروغگو میکنیم. خب اون وقت دعواشون دیگه عملاً معنادار میشه. دعواشون به یک سمتی میره که با برنامه پیش میره، چون میخوان امتیازات بیشتری رو دریافت بکنن. یه دو چیزی که اینجا خیلی حائز اهمیت هست این هستش که نباید که والدین نقش مثلا یک فرد رو داشته باشن که میاد قضاوت میکنه، تو این کارو کردی، تو این کارو نکردی، این باید تنبیه شه، اون نباید تنبیه شه. شاید بهتر از همین باشه که ما بیایم اون مقایسه هامون رو کنار بگذاریم و انتظارات بجامون رو از هر طرف بگیم. به جای که بگیم مثلا تو فرض کن که این کارو کردی، اشتباه کردی، نباید این کارو میکردی، بیایم مطرح بکنیم که خب من میدونم با توجه به مثلا توانمندی که دو داری میتونستی این کارهای خوب و مثبت رو انجام بدی. خیلی سال پیش اگر یادتون باشه در سیمای جمهوری اسلامی یک برنامه پخش میشد که خانواده می اومدن به حرفون ایرادهایی رو بینشون ما میدیدیم و بعد میگفتش که زندگی شیرین میشود و بعد قسمت دوم نشون میده که اگه اینجوری برخورد میکردیم اصلا به اینجا کشیده نمیشد. به نظرم جور سریالای موفق بود و هنوز که هنوز بعد از سالیان سال من خودم شخصا تو ذهنم هست که چقدر خوب بود و ما به خانواده هم سعی میکنم همین رو تو بازسازی ها بگیم که اگه اینجوری رفتار کنیم این نتیجه میشه، حالا اینجوری رفتار کنیم اون نتیجه نمیشه، اینجوری میشه. اینجا هم همینطور ما میتونیم بیایم به فرزندانمون این رو مطرح بکنیم که اگه مثلا تو از این توانایی استفاده کنی نتیجهش این خواهد شد، حالا تو چیکار کردی؟ یا مثلا فرض کن از توانایی چجوری استفاده کردی؟